بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در دو جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که علوم تجربی بدون شک محصول مستقیم و بیواسطه تجربه حسی مشاهده عالم طبیعت نیستند، بلکه عوامل و عناصر متافیزیکی یعنی غیر حسی. مراد از متافیزیکی اینجا همون معنی سلبی غیر حسی و غیر تجربی است، یعنی اموری که تن به تجربه نمیدهند و بر گرفته شده یه از حس نیستند. و هم از این که مفاهیم و امور حقایق ریاضی باشن یا مفاهیم و حقایق فلسفی باشن یا منطقی باشن فرق نمی کنه، یعنی اون چیزهایی که در به دست آمدن نظریه های علمی مؤثرن که بدون آنها نظریه علمی تجربی به دست نمی آید، اینا را اصطلاحا میگن امور و عوامل متافیزیکی. مراد از متافیزیک در اینجا همین هست، یعنی غیر حسی و غیر تجربی. خب این گفتیم که مطلب درستی است، فلاسفه علم هم برش تأکید کردن و مقصود این است که اون دیدگاه پوزیتیویستی که در علم تجربی بوده است، بعضی ها این دیدگاه را داشتن، اون را تخطئه کنن، اون حرف را رد کنن که خیال می کردن در علوم طبیعی و تجربی انسان از هر گونه عامل غیر تجربی بی نیازه. پوزیتیویست ها اینجوری فکر میکردن. فلاسفه علم حالا به ترتیب و به تدریج با تعابیر مختلف این حرف را ابطال کردن. گفتیم حرف درستی است، یعنی ما هم این سخن را میپذیریم، مطلب قابل قبول و درستی است. اما ثابت شد که این مطلب دخالتی در ارزشی بودن یا ضد ارزشی بودن علم تجربی ندارد. گرچه حرف صحیحی است، اما این استنتاجی که آقایون ازش استفاده کردند که بنابراین ما نمیتوانیم نظریه های علمی را جهان شمول بدانیم و بدون هیچ انگی و برچسبی در هر اقلیمی در هر جهانبینی استفاده کنیم، گفتیم نه، چنین تأثیری نداره. اون از مقوله حکمت نظریه و این از مقوله حکمت عملی است و این تأثیر پذیری این از او یا قائل به تأثیر پذیر بودن درست نیست. این بحث تمام شد دیگه، به این بر نمیگرد. بر اساس مباحث معرفت شناختی حاکم در مدرنیته یا بر مدرنیته هم استدلال شده، گفتن که علم تجربی از معرفت شناسی هم تأثیر میپذیرد و معرفت شناسی حاکم بر مدرنیته و عصر جدید دنیای غرب یک معرفت شناسی است که با معرفت شناسی دینی هماهنگ نیست، ناسازگار. یعنی خلاصه حرفی، استدلال خلاصه اش اینه. مقدمه اول این است که علم تجربی و علم طبیعی تحت تأثیر معرفت شناسی عالم می باشد. توجه فرمودید، این مقدمه اول. و مقدمه دوم این است که معرفت شناسی عالمان جدید در علوم تجربی معرفت شناسی یا ضد اسلامی و یا غیر اسلامی یا ضد دینی و یا غیر دینی بوده. در نتیجه علم تجربی هم که از اون فاصل می شود یا بر اساس او به دست می آید همین دو ویژگی را داره که یا غیر دینی است و یا ضد دینی است. پس دیگه نمی توان این علم را، این علوم جدید را که در غرب حاصل شده از منظر دین و اسلام اینها را پذیرفت و قبول کرد. این اجمال استدلاله. خب حالا منبع استدلال را هم بگم بعد یادم نره، همون کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن صفحه 128 تا 131. پس این شاکله استدلاله به این صورتی که خدمتتون عرض کردم. خب مقدمه اول که علم طبیعی و علم تجربی یعنی طبیعت شناسی متأخر و مبتنی بر معرفت شناسی است، درسته. یعنی این حرف سنجیده است که بله، اگر یک کسی بخواهد در طبیعت به طبیعت شناسی بپردازه، این باید قبلا از نظر معرفت شناسی که ابزار معرفت مثلا چیست، قلمرو معرفت چیست، ارزش معرفت چیست، اینا رو باید بررسی کرده باشه. این حرف صحیحی است. ما در فلسفه هم این را قبول داریم، در علوم هم قبول داریم، در فقه هم قبول داریم، یعنی همه جا اینطوره. در تمام علوم، همه ی علوم، چه علوم طبیعی باشه، چه علوم فلسفی باشه، کلام باشه، علوم حقوقی باشه، فقهی باشه، فرق نمی کنه. مثلا در هر حوزه هر علمی، عالم قبل از هر چیز باید موضع خودش را از نظر معرفت شناسی مشخص بکنه. از معرفت شناسی بعد از منطق، منطق چطور ابزار و آلت برای همه علومه، بله؟ یعنی هر جا استدلال به میان بیاد منطق حضور داره. نمی شود که کسی وارد حوزه استدلال، تفکر استدلال بشود بدون منطق، امکان نداره. اندازه می فرمایید معرفت شناسی هم بعد از منطق اینجوره، چون محور و بحث معرفت شناسی اینه که ابزار، مثلا از محورهاش، ابزار یا ابزارهای معرفت چی هستن، راه و طریق برای رسیدن به علم یا معرفت کدام است، قلمرو و محدوده معرفت که انسان میتواند به آن شناخت پیدا بکند آن چیست، ارزش معرفتی که به دست می آید چقدر ارزش داره، این واقع نما هست یا نیست، ملاک حقیقت در علم چیست. اینا بحث های معرفت شناسی. حالا اینایی که تعدادش نام بردم اینا مباحث مهمه در معرفت شناسیه. یه حرف هست، درسته، ما حالا فی الجمله این را قبول داریم دیگه، بیش از این مقدار چون فرصت نیست، ولی بحث معرفت شناسی و مبتنی بودن همه معرفت ها در همه ساحت ها در همه حوزه ها بر مباحث معرفت شناسی، این بحث بسیار مهمی است البته، که در عصر جدید هم در جهان غرب میشود گفتش که فلسفه غربی بیش از هر چیز به معرفت شناسی پرداخته. توجه فرمودید، به دلیل اینکه احساس کردن مباحث معرفت شناسی مهمه به این خیلی روی آوردن. بله، مباحث هیوم و بعد کانت و بعد دیگران در حوزه معرفت شناسی شکل گرفته و خیلی مهم. در جهان اسلام، در فلسفه اسلامی معرفت شناسی داریم اما پراکنده. این یکی از نقیصه های نظام فلسفی ما اینه که فیلسوفان اسلامی معرفت شناسی را برایش یک شناسنامه معین و در یک جایگاه مناسب تا طرح نکردن، این نقیصه است. البته به صورت پراکنده موردی مباحث خیلی مهم می دارن که معرفت شناسان فیلسوفان غرب به گرد اونو اصلا نمی رسن. خیلی حرفای به قول شهید مطهری بعضی هاش میگه از معجزات فکر بشر این حرفا. اینطور هستا که در جای خودش خیلی حرفهای بلندی گفتن ها، اما اینکه متوجه شده باشن که آقا باید ما یک جا یک فصلی مستقلن، حالا در اول کار، وسط کار، آخر کار، خلاصه یه جا یک بابی و یک فصلی، یک مرحله ای، بالاخره یک مقصدی برای این، نه اینجور در نظر نگرفتن. یه خوردش وجود ذهنی بحث کردن، مثلا وجود ذهنی که شده یه خوردش اونجا بحث کردن. در معرفت و نفس که بحث کیف نفسانی مطرح بود است و اینها، علم یه خورده اونجا بحث کردن، باید بگردی از اونجا یه مقدار مطالبشون بیاوری. در بحث حکمت صدرایی اون بحث عقل و عاقل و معقول یه خوردش اونجا بحث کردن، باید اونها رو جمع کنی. یعنی باید این مجموعه جمع بکنی، کما اینکه حالا متفکرین معاصر بعضن این کار رو کردن، جمع کردن. مثلا حضرت الله مصباح شاید اولین کسی است که در یک متن فلسفی معرفت شناسی را قبل از هستی شناسی در کتاب آموزش فلسفه آورده. یک متن فلسفی بخوانیم منقح مدون که به بحث‌های معرفت شناسی پرداخته، البته ایشون متأثر از علامه است، نه در بدایه و نهایه، در اصول فلسفه رئالیسم. چون علامه طباطبایی هم در اصول فلسفه رئالیسم 14 مقاله که داره قبل از هستی شناسی به معرفت شناسی پرداخته. توجه فرمودید؟ لذا باید بگیم علامه مقدم از علامه طباطبایی. شهید مطهری هم بعد تحت تاثیر ایشون قرار گرفته و بحث شناخت رو مستقلا مطرح کرده. دیگه میدانید ایشون کتابی دارد به نام مسئله شناخت و در شروح منظومه هم قوغا کرده. یعنی در شروح منظومه ایشون، شروح مبسوط منظومه جلد سوم، خیلی حرفای مهمی اونجا ایشون داره. ولی به هر حال یک متن فلسفی که به صورت مدون تدوین شده باشه آموزش فلسفه این کار کرده. توجه فرمودید؟ پس این حالا اجمالا اینا بحث اطلاعات رو تو فرض کردم. ما معرفت شناسی هم مهم است و هم مقدم هست بر علوم دیگر از جمله طبیعت شناسی. این پس یه حرف درستی است، ما این را قبول داریم. خب نکته دوم این است که معرفت شناسی غرب، دقت بفرمایید، ادعا شد که معرفت شناسی غرب یا غیر دینی بوده یا ضد دینی بوده. خب به چه دلیل؟ این ادعا باید اثبات بشود. گفتن به این دلیل که معرفت شناسی جدید در غرب، اول دو تا شاخه شد، یه عده شدن عقلگراها، اصالت عقلی ها، یه عده شدن تجربه گراها، اصالت حس و تجربه. دکارت از پیشتازان و سرسلسله این عقلگراها است در عصر جدید، جان لاک و بعد از جان لاک هابز و بعد از هابز هیوم، اینا از اون شخه های چهره های شاخص حسگرا و تجربه گرا هستن در عصر جدید. اول دو گروه شدن. حالا یا دیگه ایشون به این صورت توضیح نداده، من دارم عرض می‌کنم خدمت رو که قدر روشن بشه. حالا نزاع اینها در چه بود که یه عده شدن اصالت عقلی ها و عقلگراها، یه عده تجربه گراها، حسگراها؟ بحث این بود، مسئله مورد بحث این بود که سرآغاز معرفت چیست؟ توجه فرمودی؟ سوال و مسئله این بود، سرچشمه و سرآغاز معرفت چه چیزه و چه چیزهایی را انسان بالفطره دارد که بر اساس اونها کاخ معرفت را برافراشته میکنه و بنای معرفت را میسازه. چیه اینا؟ عقل گراها میگفتن که ما بالفطره، وقتی که انسان بالفطره اصالتا قبل از هر تجربه ای یک سلسله مفاهیم و مطالب معرفتی داره، اینا میشه سرچشمه ها و سرمایه های اولیه، اینا فطریاته. که نه، انسان به مقتضای عقل و خردش قبل از هر تجربه ای، قبل از اینکه وارد تجربه بشه، یک سلسله مفاهیم داره یا سرچشمه های معرفته. خب دکارت اینو میگفت.
نقطه مقابل اون آقایان حسگراها میگفتن نه اینجور نیست، سرچشمه معرفت حس، من فقط حسم فقط علمم، و اگر انسان وارد عرصه حس و تجربه نشود هیچ اندوخته ای و هیچ امر معرفتی مفهومی چیزی نداره، اختیار نداره، لذا اصالت الحس نام میگن، اصالت الحس میگن، اصالت العقل. نزاعشون این بود، دقت کردید؟ که بعد کانت آمد بین اینها یه جوری خواست چیکار بکنه، مصالحه ایجاد کنه بین این دو گروه، این دو دیدگاه. ایشون گفت که هر دوتا کنه درست میگن، منتها یکی نظر به ماده معرفت دارد، یکی نظر به صورت معرفت دارد. معرفت یک ماده دارد، یک صورت. اگر ماده اش را بگیم حرف با حسگراهاست، حق با اوناست. یعنی ما اگر دستگاه ادراک حسی نداشته باشیم که با جهان طبیعت تماس پیدا بکنیم، خب ما از سردی و گرمی و زبری و بلندی و کوتاهی و نمیدونم چه و این مفاهیمی که خبری نداریم، که اینا را از طریق حس میاد، اینا منتها مواده. اما ما در نظام ذهن خودمون، در خلقت و دستگاه ذهن خودمون، یک سلسله صور عقلیه و صور ذهنیه داریم که اونا میشه صورت معرفت. اون مقولات دوازدهگانه است که ایشون گفتن ما 12 مقوله داریم، مقولات کانت، که مثلا مثل مقوله امکان، مثل وجوب، مثل امتناع، این مفاهیمی که ما در فلسفه داریم، فلسفه اسلامی میگیم مفاهیم فلسفی، توجه کرد، مثل وجود، مثل عدم، ما مفهوم الوجود را، مفهوم العدم را، اینا را از حس نگرفتیم، اینا را فطریات ماست، وجوب را، امکان را، امتناع را، علت را، معلول را، خلاصه 12 مقوله ایشون اونجا ذکر کرده که اینا پیشاحسیه، پیشاتجربیه. تلفیق این دوتا میشه معرفت. پس این اومد اصلاح اینجوری ایجاد کرد که هم اونا درست میگن، هم اینا درست میگن. از نظر ماده علم حق با حسگراهاست، اصالت حسیاست، توجه کردی؟ بله. از نظر صورت معرفت این درست میگن. حالا یه حرفم از شهید مطهری بگم. شهید مطهری مرد خیلی بزرگیست در این بحثا، انصافا یک یلی هستا تو این مباحث. شهید مطهری بله یک شخصیت خیلی برجسته ایه، چون اگر حالا دیگه حکمت الهی اینجور بود که ایشون در 60 سالگی عمر زیادی نیست، بله ایشون میمان یک 20 سال دیگه از این درختی که الان به بار میتاد، دیگه بله حکمت الهی اختضا میکرد که اینجور بشود. بله ایشان نزاع را جور دیگه حل کرده غیر از این بحث کانت. ایشان میگوید هم اونا درست میگن، هم اینا درست میگن، نه اونا درست میگن، نه اینا درست میگن. عجب کردی؟ هم هر دو درست میگوین، هم هر دو درست نمیگوین. اونایی که میگن حس اصل و سرچشمه است، ایشون میفهمد اگر بحث شما اینه که ما مفاهیم صور ذهنیه فطریه داریم، حق با حسگراه هاست که نه نداریم. والله اخرجكم، حالا ایشون با آیه استدلال نمیکنه، من استدلال میکنم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. این مفاهیم را که تصورات، مفاهیم، آسمان، زمین، کوه، انسان، درخت، آب، هوا، آتش، اکسیژن، هیدروژن، حالا هر چی شما میخواید بگو از این مفاهیم دیگه، طلا، سنگ، معدن، چه اگر میگویید که انسان بالفطره انما خلق یا به خلقتهی به فکرتهی به خلقتهی با این مفاهیم پای در این دنیا میگذارد، نه فطریات هست، این غلطه. ما وقتی که به دنیا میایم انسان اصلا ذهن به قول ایشون ندارد، ایشون میفهمن ذهن به مرور پیدا میشه، توجه کردید؟ مثلا انسان تصوری، ذهن تصورات، تصوراتی نداره. پس این حرف با حق با حسگراهاست، میگن نه، ما وقتی که به دنیا میایم از چشممون، گوشمون، حواسمون تماس میگیریم با این عالم، توجه کردید؟ مفهومی به نام مادر و پدر و برادر و خواهر و شیر و غذا و گشنگی و تشنگی و و و و و و کم کم اینا شکل میگیره، میشه مواد اولیه مفاهیم. اگر سخن در تصورات است، فالحق معل حسیین، تجربیین. اما اگر سخن در تصدیقات، معرفت تصدیقی، که شالوده های معرفت های تصدیقی حسی است یا عقلی است، اینجا حق با عقل گراهاست. این چه زیبا گفته. اگر العلم اما تصورون و اما چه تصدیقون، اگر سخن در تصورات است، علم تصوری است، حسی ها درست میگن، تجربی ها، ما مفهومی از اول نداریم، اینا باید بگیریم. اگر سخن در تصدیقات بدی چیز از تصدیقات است که شالوده های معرفت ما، یعنی تصدیقات ما، آیا تجربی است یا ما قبل تجربی و فطری، حق با عقل گراه است. اصل علیت را که آدم نمیتونه تجربه کنه که، اصل امتناع تناقض را که آدم نمیشه تجربه اش کرد، اصلا نمیشه تجربه اش کرد، مگه تناقضی وجود داره که ما بیایم اینا تجربه کنیم. بله اینا حق با اوناست، اینا از بدیهیات عقل، عقل آدم جوری خلق شده که راجب همون دید خودش به مختصر اینا میفهمه، اینا بدیهیات. لذا بس حالا این بیان شهید مطهری رو بگیم یا بیان کانت رو بگیم، این تا اینجای حرفه. نه اصلا، اصلا شما خودتون بگه نمیدونم که اولیات داریم، بدیهیات چند قسم داریم، بدیهیات اولیه، فطریه، اینها نه، اینا هست در اشتخارت ندارن. بله نگاه کنید، خب به عرضم برسید، در این که یک تصدیقی بخواهد شکل بگیرد، یعنی یه موضوع پیدا کنه، یه محمول پیدا کنه، بله خب ممکنه استخالت داشته باشه، اما سخن در اون حکمه که شما رابطه بین موضوع و محمول را تصدیق، اونه دیگه تصدیق خود تصور موضوع و محمول و اینا که نیستش که لا تصدیق الا به تصورن. بله برای اینکه شکل بگیره تصدیق که موضوع داشته باشد، محمول داشته باشد، نسبت بین این رو، بله این تصورات کمک میکنه در بعضی قسمت ها، درست؟ تصورات ها. اما این که اونها همش حسی نیستا، همه تصورات هم حسیه نیست، اما اگر چنانچه بگوییم که اون تصدیق از حس برآمده از تجربه، که بگیم اگر ما تجربه نمی کردیم نمی گفتیم که جمع نقیزه این محاله، رفع نقیزه محاله، نه چنین چیز نیست، اصلا نمیشه تجربه کردیم. یا اصل علیت مثلا اگر ما تجربه نمی کردیم اصل علیت نمی داشتیم، اصل علیت قابل تجربه نیست، اونی که در تجربه می کنیم حس می کنیم تعاقب و تقارن، غیر از این نیست. تجربه و حس غیر از تعاقب و شیعین او تقارن شیعین، که آتش و مثلا سوزندگی، سنگ و شیشه شکستن، این یا تعاقب یا تقارن، دیگه غیر از این نیست. این که علیت که معناش تقارن نیست که، علیت ضرورت و شیئن به شیئن هست، علیت معنیش اینه حصول و شیئن که الف باشه، یعنی شکستن شیشه که ناشی از خوردن سنگ، اینا که نمیشه تجربه کرد که، ما فقط اینا کنار هم واقع میشن، اما این منشه اونه، اون معلول اینه، اینا دیگه حسی نیست. نه اصلا امتناع، اگر شما امتناع نقد داشته باشی اصلا هیچ ادراکی نمیتوانی بکنی. بله کجا هست امتناع تناقض؟ جایی ذهن هست، در ذهن هست امتناع تناقض. شما حکم میکنید، شما میگویید که جمع نقیزن ممتنع اون بل بداه، رفع نقیزن اصل تناقض دیگه، این علم دیگه، یک معرفته، شالوده معرفت آیا حس یا عقل؟ میگم عقله. اگر ما اینا رو نداشته باشیم، اگر اینکه واقعیتی داریم، اگر اینکه نظام علیتی داریم، یک نواختی عالم طبیعت، اگر اینا رو نداشته باشیم مثلا علم حاصل نمیشه که، اینا همه عقلیه، ما قبل حسه، حس بر اینا مبتنیه، اینا رو ما از حس نمیگیم. بله این تصوره دیگه، این تصوره، این تعریف تصوره که یک صورتی از ذهن، از شی در ذهن ما حاصل میشه. آره حالا شی مثلا اصل واقعیت، اصل خود انسان، حالا این حس نمیخواد که با چشم اینا، اصل خود اصل واقعیت، بالاخره یک واقعیتی را آدم قبول داره، حالا ولو به علم حضوری شهودی، این که حالا با چشمش باید ببینه، مثلا انسان ممکنه خلق بشه در یک خلایی قرار بگیره، نه با این نوع بشری تماس داشته باشه، نه با طبیعتی، با هیچ چیز، خود حقیقت خودش که درک میکنه که میشه شی، یعنی مفهوم شی، مفهوم وجود به علم حضوری، حالا بحثای مفصلی داره که مفاهیم فلسفی، میترسم وارد این بحثا بشم اما از بمانیم دیگه، خیلی فاصله بگیریم، مفاهیم فلسفی از کجا به درس میان؟ مفاهیم سه دسته هستن: مفاهیم ماهوی، معقولات اولیه، مفاهیم ثانوی که خودش دو قسم است، مفاهیم ثانوی فلسفی، مفاهیم ثانوی منطقی. این یک بحث بسیار مهمیه که نه از کجا حاصل شده، چجوری حاصل شده. مفاهیم اولیه ماهویه از راه حس حاصل شده، گرمی و سردی و گرسنگی و تشنگی و غیره، این چیزا اینا مفاهیم ماهویه است. اما مفاهیم فلسفیه مثل وجود، مثل عدم، مثل علت، مثل معلول، مثل وجوب، مثل امکان، امتناع، امثال اینا، حدوث، قدم، این مفاهیم فلسفیه، اینا از کجا حاصل شده؟ اینا که مصداق خارجی که نداره که ما با شاممون مثلا علیت را درک بکنیم، یا با لامسمون یا با باصرمون، اینا مصداق خارجی نداره، اینا منشأ انتزاع خارجی داره. غیر از گرمی و سردی مفاهیم اولیه است، غیر از سنگ جماد یک مصداق داره، توجه کردید؟ اون وقت مفاهیم منطقی که از اینا بدتر، مفاهیم منطقی اصلا در ذهن قضیه، مگه ما قضیه در خارج داریم؟ ما در خارج که قضیه نداریم که، در خارج که معرف نداریم که، در خارج که حجت نداریم که، معرف و حجت و قضیه و قیاس و اینا همش تو ذهن ما شکل میگیره. مفاهیم ریاضی از کجا حاصل میشه؟ اینا همون بحثای شهید مطهری جلد 3 اصول چیز چای منظومه اینا رو بحث کرده و میگه نه، از معجزات فکر بشره که بله فلاسفه ما اینا رو تحلیل کردن، تبیین کردن، اصلا غربی ها اینا رو متوجه نبودن چی هست، امثال کانت و هگل و غیره. اونجا خیلی شهید مطهری بحثای جدی داره و مانور میده، میگه اینا رو اصلا این غربی ها متوجه نمیشدن، فلاسفه ما قرنها قبل بدون سر و صدا اینا رو گفتن، که اینا را اگه نگیم مشکلات معرفت حل نمیشه، معما میمانه. بله اینا را کار میخواد دیگه، باید وقت بگذارید اگر علاقه من بودید اینا هم ببینید. بله ما بخشی از عمرمون را رو همینا گذاشتیم و ضرر نکردیم البته، چون بدون این گونه مسائل در این عرصه، در این عرصه خاصا، بالاخره هر کسی در هر عرصه متناسب خودش میخواد دیگه. بله اینها را بنده هر سال سالگرد شهید مطهری یک مقاله می نوشتم برای شهید مطهری، به دلیل که خیلی ازشون استفاده کردم، خدا مدیون ایشون میدونسته و میدانم، سالگرد ایشون یک مقاله می نوشتم، یک سالی مقاله رو نوشتم، معقولات ثانیه و حل معمای شناخت، یک مقاله شد، معمای شناخت چیست و معقولات ثانیه چجور نقشی در حل این معما داره. همینا که دارم حالا عرض میکنم محضرتون، هم بحثاست که یک کتاب یا اصلا اندیشه های مطهر اگر ملاحظه کرده باشید، حقیق نوشتم به نام اندیشه های مطهر، مجموعه اون مقالات اینا اونجا چاپ شده. بحث این، من اهواز رفته بودم برای دانشجوها یک سال، سالگرد شهید مطهری، شاید در 15 20 سال قبل از این رفته بودم و همین بحث رو اونجا برای اینا گفتم، سعی کردم ساده بگم که اینا براشون قابل لمس باشه. خب گفتم مشکل شناخت و معرفت چی بوده؟ هیوم گفته، کانت خواسته حل کنه نشده، هگل خواسته حل کنه نشده، هی درجا زدن و فلاسفه ما این مشکل رو اینجوری حل کردن. اینا شهید مطهری میگه، اینا رو براشون توجه دارم، خدا شاهده وقتی سخنرانی تمام شد جمع شدن دور من اینا، این دانشجوها، گفتن آقای مطهری چه فردی بوده؟ گفتم بله، ما مطهری رو باید به صورت مطهری معرفی کرد، با همین شعارها و اینا به درد نمیخوره. یک جشن سالگردی بگیریم، حالا چیزی بود، یک سالگردی گرفته بودم تهران، عرشوت که یک کتابی از بنده می‌خواستم معرفی کنم و دعوت کردن که من خودم هم برم، شاید همین کتاب یادم نیست چه کتابی بود، در تو شهید مطهری خلاصه بود، هر چی بود. من گفتم من به شرطی میام که حداقل یک روز سخنرانی کنم، والا بیا اونجا صاف وایسم، حالا رئیس جمهور یا غیر رئیس جمهور می‌خواد چیزی من پولی چیزی بهم بده، مثلا چند تا سکه بده، یا نه پولی حج بده، من وقتم اینقدر یسی با همون نمیام، من نمیام. اگر یک رو 20 دقیقه به من وقت دادی میشه، من میام سخنرانی کنم، بگم شهید مطهری این بوده، برات که راجع شهید مطهری بگم. گفتن نه برنامه‌ریزی این نیست، گفتم من نرفتم. البته اون پولارو به ما دادن، اون نماینده گفتن خواهی نماینده معرفی کنید. بله ما هم نماینده معرفی کردیم، پول رو به ما دادن، ولی من خودم نرفتم. این عزم این است که من معتقد به این چیزا نیستم. ولی مطهری را حالا خدایا ببخش ما را، اینا چیز نباشه، تعریف نفس موقع خدای نکرده نباشه دیگه، آدم نفس ماست، نفس شیطانی میکنه. دانشگاه علامه طباطبایی همین چند سال قبل یک همایش برایشون گرفته بودن شهید مطهری. و یکی از دوستان ما چون از فارغ التحصیلای رشته کلام هست تو اون دانشگاه هست و اینها، ایشون خیلی اصرار کرد که شما قول بدید یک سخنرانی کنید به عنوان سخنرانی اختتامیه و آخر سخنرانی اینا. اون زمانی بود که این بحثای وحی و حرفای سروش و اینا هم مطرح بود و اینا داستان این بحث وحی و اینا تجربه دینی اینا مطرح بود. منم به نظرم آمد که بیام این مسئله رو از زمان شهید مطهری اونجا بگم. کتون روش کار کرده بودم دیگه، دیدگاه شهید مطهری خوب میدونست. خب این آماده کردم، مقالشم دادم به اونها و سخنرانی هم رفتم. آخرین سخنرانم بنده بودم، یه روز دوم و آخره بود و خستم شده بودم. ولی خدا شاهده ها، این عنایت خدا و روح مطهری شهید مطهری، بحث رو که من مطرح کردم با یک مقدماتی و حرف ایشون رو گفتم بدون اینکه از کسی هم نام ببرم، ولی گفتم مطلب این تمام شد. ما نشست، بنده نشست، یه نفر بلند شد، من که نمیشناختم، یه نفر بلند شد گفت آقا من میخوام صحبت کنم. اومد پشت میکروفون. حالا اینا از اساتید بودن دیگه، اساتید من نمیشناختم. آمد گفت من به عمرم از روزی که شهید مطهری از دنیا رفت است تا حالا سخنرانی علمی متقن درباره شهید مطهری اینجور که امروز شنیدم تا حال نشنیده بودم. بعد این رفیق ما گفتم این کی بود؟ گفت بابا اینا اصلا ماها را قبول ندارن نوعا توی دانشگاه و اساتیدی هستن، انا رجل دارن، اینا به این زودی ها نمیان از یه آخوندی و طلبه ای تعریف کنن و اینا. این دیگه چقدر خلاصه تحت تأثیر این بحث قرار گرفته که این آمد و این خودش یک استاده. توجه فرمودید؟ ناسی که ببخشید آقا خدا نکرده نشه، خدا یا استغفر الله نیست. میخوام بیان کنم یعنی بر حال آدم وقتی زحمت بکشه در یه حوزه یه جایی اثر میگذاره. ما چه کار هستیم؟ ما باید بگیم توکل تو الله، کار خودم بکنیم. من این فرق مذاهب یه زمانی کار میکردم دیگه، خیلی زحمت کشیدم این فرق و مذاهب که از اون وقت تو حوزه اینا خیلی نبود غیر از استاد کسی. بعد حالا چه فایده اینا داره؟ نمیدونم. آیا اطلاف وقت نیست؟ آه این همایش های زاهدان که شکل گرفت، همایش ها من دیدم عجب اینا بردی اونجا داره. آقا ما شده بودیم دیگه متکلم وحده علی رجل، چون من میدونستم ماتوریدی چه میگه قشنگ براشون توضیح میدادم، اشعری چه گفته قشنگ توضیح میدادم، اینا اصلا هاج و واج مونده بودن. خدا شاهده اصلا خودشون نمیدونستن که داستان چی هست، من اینا همه در دستم بود میگفتم. و این باعث شد که این حضرات، این رفقای ما از این برادران اهل سنت اونجا، خدا میدونه به من یک اعتمادی، به من میگفتن استاد، به من اعتماد کرده بودن. این در جلسه بحث میگفتن ایشون هر چی بگه ما قبول داریم، اینجور بودا. چون میدونن من حرفای اینا رو خوب میگم و درستم میگم، با احترامم میگم، میگم مثلا امام ابوالحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی، امام فخرالدین رازی، اینها رو با احترامم میگم و خوبم میگم. ببینید مسعود دوستان، ببینید ما باید قصدمون خلاصه ان شاء الله تقرب الی الله باشه و انجام وظیفه باشه، کار بکنیم. اینا رو هم که داریم الان وقت میگذاریم به خاطر این است و الله خب بالاخره بحث از اینا به کسی شهریه میدن، وجوهات میدن به این بحث های اینجوری، نمیدن بعد که حضور به خانه خلاصه اگه دنبال اونا هستی. ولی از شرط اونا هم درست میشه، اونا آقا جان میرن مرجع میشن و شهریه میگیرن، ما هم شهریهشون میگیریم، از اون استفاده میکنیم، یه کارمون میکنیم. تا حالا که نمونده این که تا حالا که خدای متعال کمک کرده و زندگیمون هم اداره شد. خب برگردیم، طولانی شد معذرت هر شبت محضرتون که پس این اصل ماجرا، حالا این اصل ماجرا را بدانید، مازا وقع در عالم اروپا و غرب چه رخ داد در معرفت شناسی. خب حالا تا اینجا خیلی حرفی نیست. ایشان میفرمایند که این تجربه گراها چه عقل گراها اینا یه جا به هم رسیدن. من دارم خیلی ساده میگم دیگه، خیلی قابل فهم، عرشی فرشی، ولی اینا یه جا با هم رسیدن، ولی دعوای خانوادگی دارن ها، ولی با هم متحد شدن. در چه چیز؟ در دو چیز. قدم اول گفتن عقل بشر، چه در چارچوب عقل گرایی چه تجربه گرایی، بالاخره هر دوش عقل دیگه، حالا این عقل تجربیه اون عقل ماقبل تجربیه، عقل بشر خود بنیاده، یک خود بنیاده، یعنی حالا چه دکارت باشه چه جان لاک باشه، تعجب فرمودید دیگه فرق نمی کنه، خود بنیاده. یعنی چه خود بنیاده؟ گفتن بی نیاز از یک مرجع نقلیه برای شناخت آدم و عالم، برای اینکه انسان و عقلش آدم را بشناسه، عالم را بشناسه، به معرفت برسه، خود بنیاد خود کفاست، خود اتکاست، دیگه نیازی به وحی بله نداره. یک قدم اول. خب حالا اگر از یک فرد دیندار بپرسن شما برای شناخت عالم آدم نقل را لازم میدانید یا نه وحی را؟ میگه بله. خب اون میگه لازم نیست، این میگه لازم هست. ببینید اینجا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. یک قدم دیگه جلوتر از این شدیدتر هم شد. نه تنها گفتن که نیاز نداره، خود کفا هست، خود اتکا هست، بلکه گفتن از این بالاتر اصلا معیاره، یه قدم بالاتر گفتن که عقل معیار هر اندیشه غیر خودشه، هر شاخصی غیر خودشه. یعنی اگر بنا باشه وحیم حرفی بزنه باید این را در ترازوی عقل بگذاره. اگر عقل قبول کرد بسیار خوب، و الا بره دنبالگارش میشه اساطیر خرافات. کل ما لم یقل بهی العقل فهو من الخرافات. این دیگه قدم دومه که دیگه خیلی افراطی تره. پس قدم اول این بود که ما نیازی نداریم. امیرالمومنین گفت فرمود که من قرآن رو جمع کردم، قسم خوردم که همین شاید که عبا بردوش نکنم مگر برای نماز، دیگه بقیه بچسبم قرآن رو جمع کنم. پیغمبر به من فرمود قرآن رو جمع کنم. جمع کرد، چشم و چند با طول کشید جمع کرد. بعد یه روز آورد مسجد. ابوبکر و جمعیت و اینا هم بودن. یه چادر شب چیزی اینا پیچیده بود، بزرگ بود دیگه. جمع کرده بود اینها را، مثل حالا که کاغذ هایی چیز نبوده که اینها را جمع کرد. آورد گوه من قرآن را جمع کردم، این آوردم. گفتن ما نیاز نداریم، ما خودمون قرآن را جمع کردیم و جمع میکنیم، به قرآن تو نیاز نداریم. گفت خیلی خوب، خدا حافظ، نمیخواید من دعوا ندارم، من برای دعوا نیامدم، آمدم حجت تمام بکنم. کتابش برداشت رفت. بعد از مدت ها اینا دیدن که خب اشتباه کردن دیگه، کتاب حکومت دست اوناست که اینم بگیرن. لااقل تو علوم که هی از اینا میپرسن اینا بلد نیستن، هی باید ارجاع بدن به علی بن ابی طالب و ایشون علم میشه، گفتن این کتابا رو بگیریم ما خودمون داشته باشیم دیگه، هر کس سوال کرد از اون کتابا استفاده کنیم و جواب بدیم دیگه، علی رو کاملا بایکوت کنیم. پیغام فرستادن، گفتن گفت نه دیگه تمام شد دیگه، من عروض آوردم اتمام حجت دیگه، از این به بعد دست شما به اون نخواهد رسید، از این به بعد دست ولی خدا هست در هر زمانی، الان پیش امام زمانه. تعجب کردی؟ این حساب داره. اون روز میخواستم حجت تمام بشه. بله حالا منم میفهمم دیگه، شما کتابا رو بگیرید بعدا اون وقت خودتون عالم جا بزنید دیگه، کار تمام میشه که. بله فرمود نه دیگه، این پیش من باید باشه، فعلا پیش خودم هست، جاش خوبه، خاطرم جمع. مقصود حالا این قرآن، گفتم که آقا حسبونا، ما دیگه نمیخوایم. گفت باشه نمیخوای. اینا هم میگن آقا عقل ما رو کفایت میکنه، ما به وحی نیاز نداریم. این قدم اوله. قدم دوم اینه که اصلا وحی اگه میخواد عرض اندام بکنه باید مجوز عبور از من عقل بگیره. این دیگه خیلی افراطیه که. و شما عزیزان دوستان نمیدونم خبر دارید یا نه، بعضی از آدمایی که نان امام زمان و همین مملکت شیعه زندگی میکنن میگن ما شیعه هستیم، همه حرف میزنن. من خدا شاهده تعجب میکنم که میگن بعد از پیغمبر، البته تا پیغمبر میگن قبول داریم، تا خدا و پیغمبر، میگن دیگه بعد از پیغمبر که دیگه از دنیا رفت شیعه هم اصلا میگن دیگه پیغمبر از که از دنیا رفت دیگه نه، هرچه عقل میگه دیگه از این به بعد دیگه به عقل احاله شده، دیگه همه چیز رو باید به عقل ارجاع بدیم. اگه امام صادق چیزی گفته، فرمودن نه، باید ببینیم عقل چی میگه درباره کلام امام صادق علیه السلام. و میگن ما شیعه هستیم. بعضی از من روشن فکر ها هستن. من وقتی اصلا سخنرانی اون آقا را ویدیوشون، نوار ویدیویشون رو گوش میکردم، یه زمانی هم طلبه بوده ها. بله. من وقتی اینو گوش میکردم، والله خدا شاهده، همجرا مو به بدنم راست میشد. میگم این چجور جرأت میکنه این حرفا رو میزنه؟ چجور جرأت میکنه؟ این جسارت میخواد ها. که آدم روز روشن برگرده بگه، اونم توی سخنرانی جمعی برگرده بگه نه دیگه از پیغمبر که گذشت، امام صادق، امیرالمومنین، هر کس هر چی بگه بعد ما به عقلمون دیگه، عقل دون اصل عقلانیت، این هم هرگز که اینا داره. خب این آقا میگه معرفت شناسی که این باشه که یا بگوید لا حاجت الا الوحی و نقله، یا اصلا از این افراطی تر، وحی اگر چیزی دارد، نقل اگر چیزی دارد، باید من امضا بکنم، من مجوز بدهم. خب علمی که از این معرفت شناسی بجوشه، اینم میشه بچه، اینم میشه یه چنین وضعیتی داره. چطور شما میتونید علم را قبول بکنید؟ این ما حاصل استدلال رو با این توضیح و بیانی هم که بنده خدمتتون عرض کردم منبعشو گفتم منظرتون. این استدلاله. چرا علم تجربی غربی آلودگی داره و دینی نیست یا غیر دینی ضد دینیه؟ چون معرفت شناسی این آیان یه چنین معرفت شناسی بوده. توجه فرمودید؟ خب ما میگیم درسته، معرفت شناسی اینا همینجور که شما میگید بوده فل جمله، حالا در جهان غرب هم طرفدار وحی و نقل و اینا هستا، اما بالاخره اینایی که عالمانی هستن که در این بحث ها حرف گفتن، همینایی که ایشونا گفتن درسته، همینجور گفتن. اما این که این تأثیرگذاریش در علم تجربی و علم طبیعی، اونم در ذات و هویت علم طبیعی باشه، ما یه چنین ملازمه ای و یه چنین رابطه منطقی بین این نمیبینیم. این باید اثبات بشه که حالا اگر یک فردی به عرضم عنایت کنیم گوه آقا من اصلا وحی را و نقل را مثلا قبول ندارم، خب به عنوان یک متفکر معرفت شناس، اما به عالم تجربی بگیم جناب عالی چی میگه از تعالی، حالا اون که معرفت شناسه، اون که فیلسوفه، چون معرفت شناسی که کار عالم تجربی که نیست که، معرفت شناسی کار یک فیلسوف علمه، بس معرفت شناسی. به یک مثلا به نیوتن بگیم، به گالیله بگیم، به یک دانشمند علوم طبیعی بگیم، بگیم علم طبیعی حضرت عالی در طبیعت شناسی آیا راه دیگری غیر از حس و تجربه را نفی میکنه یا نه؟ میگه نه، من مثلا در مقام نفی نیستم، من دعوی سلبی ندارم، من دعوی ایجابی دارم. میگیم دعوی شما چی چیه؟ میگه دعوی من این است که راه عادی معمولی برای شناخت عالم طبیعت اینه که ما از حس و مشاهده و تجربه استفاده کنیم. آیا این حرف ضد اسلامیه؟ ببینید، ما حرف معرفت شناس را به پای عالم علم طبیعی ننویسیم. معرفت شناس اشتباه میکند که میگوید که وحی را نمیخوایم یا باید خودش به من عرضه کنه. به عالم تجربی ما باید، چون این علم که از معرفت شناس در نیامده که، این را عالم علم تجربی گفته. عالم علم تجربی و خود علم تجربی چیه؟ لسانش ایجابیه یا سلبیه؟ ایجابیه. ایجابیش چی چیه؟ میگه طریق عادی، طریق عادی و متعارف، حالا وحی غیر عادیه. میگه نه، طریق عادی که در اختیار عموم الناسه. برای اینکه ببینیم که مثلا آب از نظر شیمیایی مرکب است از چه عنصری، مثلا هیدروژن و اکسیژن، راه عادیش اینه که من رو تجربه کنیم. خب این ضد دینیه؟ نه. ما از دینم بپرسیم میگه بله، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، افئده یعنی عقل و قلب، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، ابزار معرفت دیگه، خدا داره میگه، قرآن داره میگه، میفهمد شما به دنیا آمدید هیچی نمیدونستید، نه از طبیعت نه از غیر طبیعت، حالا برای اینکه بفهمید خدا ابزار معرفت بهتون داد. خب ابزار معرفت چیه؟ یکیش حسه، شاخص برجسته حس کدومه؟ سمع و بصره، چون از همه نقشش بیشتره. خب یعنی معرفت حسی را داره امضا میکنه. اگر بخواهیم موجودی را که محسوس و مادی است بشناسیم، راه عادی را عرض میکنیم. راه وحی یه چیز دیگه است. راه عادی چیه؟ خب همین حسه دیگه، این که مشکلی ما نداریم که. اگر بله، اگر علم تجربی میگفت که هیچ راه دیگری غیر از این راه برای شناخت عالم طبیعت نیست، بله دعوا میشد، اختلاف میشد. ولی وقتی که یک راهی را داره میگه که آدم دیندارم بخواد طبیعت را عادی بشناسه، راهش جز این نیست. یعنی اگه ملا صدرا یا ابن سینا یا زکریای رازی یا ابن هیثم یا هر کسی دیگری، جابر ابن حیان، حالا اگر بخواد طبیعت را بشناسه، از راه عادی ها، از راه عادی، نه از راه نقل، از راه عادی، غیر از این راه را میره که راه تجربی باشه، راه مشاهده حسی باشه، راه دیگری نداره که. علم تجربی رو داریم میگم، علم طبیعت شناسی. کیا؟ نه، اون فیلسوفانشون بله، بحث ما در عالم تجربیه، علم تجربی. حالا ممکن است یک فردی به ماه و فیلسوفان رأی فلسفی بدهد، حالا اون به اون نرسیدیم، اون بحث هستی شناسیه، بشه ملحد. خب این به عنوان فیلسوف ملحد شده. یا مثلا در روش شناسی بگوید ما اصلا وحی را مطلقا قبول نداریم، فعلا که اون بحث هستی شناسی نیست، اینو قاطی نکنید، فعلا روش شناسیه. در روش شناسی، در معرفت شناسی، اگر یک عالمی برگشت گفت چه؟ گفت راه طبیعت شناسی این است و جز این نیست، میگیم این در شأن علم نیست. حضرت عالی اگرم میگی به عنوان عالم تجربی دیگه اینا نمیگی، اینا به عنوان یک معرفت شناس میگی، نه به عنوان عالم تجربی. توجه میفرمایید؟ علم تجربی از آن حیث که علم تجربی لسان سلبی ندارد، لسان ایجابی داره، لسان ایجابیش هم با علم با دین معارضه نداره، اصلا مورد تأیید دینه. بله، حالا میرسه احسن از تای اشراقی بدون اون قدم دومه، اولا و ثانیا. اولنش اینه، دقت کنید، اولا برزم دقت بفرمایید، اینا دقیق است دیگه، اینا با خلاصه و فلسرات ادق من از شعر است و حد من از سیف است، اینا دیگه با دقت باید آدم مرزها رو آدم جدا کنه. که شما به یک فقیهی میگید آقا جان ارث مرد و زن را برای من بگو، میگه لذت کرده مثل حد الانسانی. میگیم دلیلت چی چیه؟ میگه قرآن کریم. بعد میگیم چرا اینجوره؟ آیا با عدل خدا جور میاد؟ میگه این من دیگه به من ربطی نداره، من فقیهم، من متکلم نیستم، این علم کلامه، برو از متکلم بپرس، من به من ربطی نداره، من فقیهم، من باید بگم که این حکم الهی مدرک داره، مدرک جای قرآنه، قرآن گفته که لذت کرده مثل حد الانسانی، منم میگم لذت کرده مثل حد الانسانی، این دلیل منه، تمام شد. بعد ممکنه بگم نه من حالا من دو تا لباس دارم، هم لباس فقاهت دارم، بسم الله حکم فقهی گفتم، هم لباس متکلمم، شیخ مفیدم، هم شیخ مفیدم، هم علامه حلیم، هم متکلمم، هم فقیه، هم وارد کلامم میشم، دو تا حیثه. حالا اگه یک رجل طبیعت شناس، هم رجل طبیعت شناس است، هم فیلسوف معرفت شناس، خب این به شخصیت معرفت شناسیش دارد نفع میکند طریق دیگری غیر از وحی را، نه به شخصیت علم تجربیش. شخصیت علم تجربیش لسان سلب نداره، چون نظریه پرداز نیست. این میگه این راه وجود داره، میگه آه یه راننده ای تو جاده ای هست، از جاده مثلا یه جاده ای که مشهد منتهی میشه داره میره جاده مشهد، میگه آه اینجا اگه میخوای بری مشهد راه این راه داشته، میگه جاده دیگه داره، نه میگه من نمیدونم، ممکنه داشته باشه. اگه یه آدم وارد بشه میگه چرا داره یا نداره، لازم نیست بگه، میگه آنا این راه به مشهد میرسانه، میخواد بیا مشهد بیاد راه بره. عالم تجربی اینه، میگه راه عادی برای کشف مسائل طبیعی تجربه و مشاهده و حس و استفاده از این طریق، میگه معرفت درستیه. ما هم اگر بنا باشه بخواهیم متدین باشیم، مسلمان باشیم، مسیحی باشیم، این ملیت و دین نمیشناسه، همه باید این راه را برن. این راه عادیه، سرماخوردی آ سرماخوردی، شلغم برای سرماخوردگی خوبه، حالا این را ما ملحد باشیم یا مؤمن باشیم دیگه فرق نمیکنه، این از کجا میفهمی که شلغم برای سرماخوردگی خوبه؟ خب اینو باید تجربه کنن. خب حالا راه دیگری نیست، میگه من نفع نمیکنم. اگه امام صادق هم در یک حدیث آمد گفت نه شلغم بخورید تا سرماخوردگی خوب بشه، میگم چش، اگر سندش درست باشه، طب صادق بشه اگه درست شد، میگم چش، بحث ندارم. پس این اولا این هستش که علم تجربی لسان سلب ندارد و عالم تجربی منحیزه و عالم تجربی لسان نفع نداره، حصر نداره، مگر بشود معرفت شناس بشود فیلسوف، بس آخره. ثانیاً حرف آقا همین حرفی که آقای اشراقی فرمودن، حالا فرض کنیم سلب کنه، ازم بگه آقا نیست دیگه، بهتر از شما میخوای، یه عالمیست آمده، هم عالم تجربیه هم معرفت شناسه و اظهار میکند که هیچ راه دیگری نداره، خب بگه راه دیگری نداره. اون میشه فلسفی. ببینید حواستون باشه، ممکن است یک دانشمندی در عین اینکه دانشمند طبیعت شناسه فیلسوف هم باشه، عالم معرفت شناس هم باشه، چند شأنی باشه. ما الان عرضمون این است که از اون حیثی که این یک عالم تجربیه چی میگه، لسان علم تجربی چی است. حالا اگر نفی هم کرد، نگاه کنید آجان، نه دیگه بیش از این که نیست که، میگه راهی نداریم. میگیم خب حالا تو، ما دعوامون با تو در اون راهی که میگی نداریم هست، ما میگیم داریم، اما در این راه که دعوا نداریم که. اگر آمد راه دیگر را هم نفی کرد، اثر ندارد که در این راهی که دارد میرود غلط باشه. دو تا راه داره، یه راهش مشترک از بیننا و بینه، او من راه معمولیه داره میره دیگه، این چرا خراب باشه؟ اگر یک نفر گفت دو تا راه به مشهد داریم، نفی نکرد اون راه دیگر را، توجه کردی؟ بخوا این راهی که فعلا او قبول داره ما هم قبول داریم، اینی که چه مشکل داره که از این راه اگه بریم مقصد نرسیم؟ ما رو مقصد میرسانه که. نه اون اولا بود، اولا اون عرض میکنم این ثانیه فرض. آخه این آقا مخواد بگه که چون عالمان علوم تجربی میگفتن راهی دیگری جز مثلا عقل تجربی نداریم، پس اون چه از عقل تجربی در آوردن دینی نیست. ما میگیم نه، این چه ربطی به این داره؟ اون حرفش باطله. خب این حرفش درسته دیگه. این میگه آقا یه راه داریم به نام راه تجربه برای کشف این عالم طبیعت. میگیم بله، ما هم قبول داریم، تو هم قبول داری. این چرا غیر دینی باشه؟ یه حرف دیگرش باطله. مثل یه آدمی که روزه گرفته و نماز نمیخونه. خب حالا نماز نمیخونه چه ربطی روزه‌اش داره؟ خب روزه‌اش درسته دیگه، از همه مفترات طبق رساله عمل کرده، ولی نماز نمیخونه، آدم تنبلیه، نمازش نمیخونه. یا بالعکس، خب حالا نماز نمیخونه، خیلی اشتباه داره میکنه، روزه گرفته، روزه‌اش درسته، تمام شده، بیکار شد. ببینید اینا را باید رعایت کنه. متاسفانه این دقت ها که نمیشه ها، همینجورا یه مرتبه آدم میگه ای داد بیداد، این دانشمند گفت راه دیگری غیر از راه مثلا تجربه نداریم، پس حرفای تجربیش هم باطله. خب چرا حرفای تجربیش باطل باشه؟ آدم بی نماز یه نانوای خوبیه، اصلا نماز فرض کن نماز نمیخونه، فرضی دارم صحبت میکنم ها، با نماز نمیخونه، میگیم عجب آدم بدیه که نماز نمیخونه، ولی میگیم سنگکی در میاره که نه خمیره نه سوخته، یه ذره‌ش هم دور دوسته نمیشه، همه میرن اونجا نون میخرن، شلوغ هم میشه اتفاقا. مثلا عرض میکنم اگر اینجور چون چیزی پیدا بشه، راننده ایه که انصافا تو قوانین رانندگی خیلی قشنگ رعایت میکنه، اینا آدم برخورد میکنه گاهی، بعد اینایی که خیلی مدعیان من برخورد کردم ها، بله یه وقت ماشین می‌خواستم بگیرم سوار تاکسی شدم، یه آدم هم ریش داشت هم خیلی ظاهرا شوخ کرد از امام زمان و آخر زمان، از تا بیمارستان ماخصم بیمارستان تا اونجا بحث ما رو کشید به این حرفا و اینا. اون وقت برای پول من می‌دیدم که داره زیاد می‌گیره، وقتی گفتم چقدر می‌گیریم، دیدم داره زیاد می‌گیره، من ناچار بودم، آقای مدعی هم بود خیلی هم. چیز می‌کرد این زن‌ها چرا اینجوری زندگی می‌کنن، اون چنین چرا آخر زمان چرا نمی‌شه، فراز حرفا می‌زد، ولی نه یه بنده خدایی بود اصلا خیلی ظاهرش هم طوری نبود، این بنده خدا اون من سوار شده همون نرخ معمولی رو گفت. ایناست دیگه. حالا بگم که این آقا چون که ریش نداره پس رانندگیش هم بده، پس این کرایه‌اش هم بد گرفته، خب کرایه را خوب گرفته که، حالا اون مال خودشون، بدش مال خودش، خوبش چرا؟ ببینید اینا نباید به هم قاطی کرد، اینا مغالطه میشه اصطلاحا. خب وقت گذشت، ادامه بحث ان شاء الله. ان شاء الله علی محمد.